رو خیلی تایید میکنم. اینکه چالشی که ما داریم در ارتباط با وسایل و اسباب بازی ها و اسباب بازی هایی که به نوعی خشونت رو ترویج میکنن، این خب همطور که شما گفتین تولید کننده میخواد فروشش رو داشته باشه در دنیا، در دنیا اینجوری هستش. اما اینکه آگاهی و اینکه ما بتونیم بخش فرهنگ سازی رو انجام بدیم، در حقیقت شاید وظیفه افرادی که دارن تو زمینه فرهنگ، حالا رو زمینه بازی و رو کلن رو کار کودک کار میکنن، این باشه که بازی بخشی از جریان رشد و بالندگی کودکان همیشه بوده و هست. اما این نگاه رو باید عوض بشه که ما حتی تو جامعه امروز آموزشیمون هم بازی رو به عنوان وقت تلف کردن، هنوز شاید 90% آدما بچه ها رو نمیبرن کلاس بازی و اسباب بازی. کارگاه‌هایی که مثلا تو همون خانم بیاد دارن زحمت شو میکشن مدتیه، ما شاید تعداد کمتری جذب این گروه کارگاه ها میشن. شاید کارگاه زبان، کلاس های زبان، کلاس های انواع و اقسام، خانواده ها تمایل دارن بچه ها رو بذارن. اما رو این بخش ما هنوز خیلی جای کار داریم. و چیزی که شاید از نظر من خیلی مهمه این که اصلا مفهوم بازی و اسباب بازی بتونه توی جامعه گسترش پیدا بکنه. و کلن اینه که ما تو روانشناسی جدید و آموزش جدید به ترویج اسباب بازی با کارکردهای مختلف تکیه داریم، نه فقط بازی ها و اسباب بازی های شناختی. چون خیلی از خانواده های ما دنبال اسباب بازی های هستن که هوش بچه رو بالا ببره، ریاضی یاد بگیرن، علوم یاد بگیرن، اما بچه نیاز داره کشف کنه، تغییر بده، محیط اطرافش رو بشناسه. و در نهایت ما خیلی جا داره بازی های سنتی، بازی های بومیمونو که تو مناطق مختلف از دیرباز، از دورای قاجار ما اینها رو داشتیم، صداسازا بودن، عروسک ها، آدمک ها، که الان هم تو این دوره داره اینا بعضی هاشون احیا میشه که اصلا این چه شخصیتی داشته، قصهش چیه، چه تاریخچه‌ای داشته، از نقش ها، رنگ ها، جنس ها و موادی که تو هر منطقه استفاده میشده، در حقیقت اینا خیلی گروه ها دارن روی این موضوع کار میکنن که ما چگونه میتونیم از طریق برگزاری جشنواره های بازی، بازی های بومی و سنتی و اسباب بازی ها رو بتونیم دوباره رواجش بدیم.
سپاسگزارم از شما خانم کیهانی عزیز. خانم دکتر بیات، وقتمون خیلی کم هست، اگر جمع‌بندی ای دارید، نکته نگفته ای هست، خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. منم ممنون از خانم کیهانی و نکات بسیار ارزشمندی که این همیشه گفتن و ما یاد گرفتیم. ولی در واقع هم جمع‌بندی صحبت خانم کیهانی و حالا چیزی که من عرض کردم، اون واقعا هوشیاری خانواده ها کنار بچه ها خیلی مهمه. یعنی اینکه به هر حال تو بازار هر چیزی ممکنه وجود داشته باشه، خواهش در واقع ما اینه که نگاه درست داشته باشین، انتخاب های درست داشته باشین، بگردین دنبال فضاهای نو و جدیدی که در واقع دارن روی ترویج ارزش های بازی برای کودکان کار میکنن. همونجوری که خانم کیهانی عرض کردن، در واقع بحث بازی انقدر مسئله مهمی برای کودکان به ویژه در واقع دوران پیش از دبستان هست که مثل آب، مثل در واقع هوا برای نفس کشیدن بچه ها هست. پس خواهش میکنم هر ابزاری رو دست بچه ها و در اتاق بچه ها نذارین. به ویژه الان در واقع بچه ها ما میبینیم که اتاق هاشون تبدیل به انبارها و با کمد های پر از اسباب بازی شده. صرفا فکر نکنین که تک تک اونها در واقع توسط کودکان به کار گرفته میشه. حتی یک اسباب بازی اگر مناسب، اگر درست در واقع در اون مرحله رشد سنی کودکان در اختیارش قرار بگیره، بسیار فواید بیشتری داره تا اینکه یک اتاقهای پر از اسباب بازی هایی داشته باشیم که ممکنه حتی بعضیاشون آسیب زا باشه. پس صرفا با نگاه درست بتونیم که کنار کودکانمون باشیم.
انشالله. متشکرم. آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم که آن نکاتی که هم شما هم سرکار خانم کیهانی فرمودن، مسئولین فرهنگساز ما بهش برسن، حتما انجام بدن. حالا اون چیزی که پرسیدم هم میتونه جوابش این باشه که ما، خانم کیهانی فرمودن، شما هم تاکید کردید که ما حتما باید اگر قرار سود تولید کننده هم باشه، ما بیایم آن چیزی که مطمع نظر خودمون هست رو براش فرهنگسازی کنیم تا اقبال بهش باشه و تولید کننده از تولید اون منتفع بشه و سود هم ببره. متشکرم خانم دکتر بیات. پیروز باشید. با سرکار علی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
خانم کیهانی سپاسگزارم. ممنونم که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. قربان شما، روزتون بخیر.
امیدواری بین اسباب بازی ها و کلن لوازمی که برای کودکان ساخته میشه یا انتخاب میکنیم به گونه ای باشه که روح لطیفشون حفظ بشه.
خورشید خانم سر میکشید از پشت بومارون، اون از دلامون خبر داشت، ذره ای هر کی غم داشت، خورشید غم داشت، یاد اون روزا، یاد عشق و عاشقی های اون وقتا، ماهی مهمون ماها، نور ماه مهمون قلبا، میشد اما کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یاد بازی ها، اون قصه ها، دختر قصه پریا، کجاست اون خوشی، کاشکی ما را میدی، سیب سرخی برامون
اما میخواییم بریم سراغ دانشگاه آزاد و افتتاح سراهای نوآوری که از 22 بهمن راه اندازی میشه. میهمان گرانقدرمون جناب دکتر محمد مهدی تهرانچی، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی. سلام، صبح بخیر دکتر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان محترم و فریفتگان سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. ما مشخصا درباره سرای نوآوری دانشگاه آزاد میخواییم صحبت کنیم، اما وقتی که راجع به این موضوع صحبت میکنیم، اون چیزی که به ذهن متبادر میشه این هستش که دانشگاه آزاد رسالتی فراتر از یک دانشگاه معمولی برای خودش قائل هست در فرهنگ سازی این مرز و بوم. یعنی قرار هست وقتی جوان ما از دبیرستان، نوجوان ما از دبیرستان وارد این محوطه بشه، یک مأموریتی براش از حالا انگار دانشگاه آزاد متصور هست که قرار هست یک نقش آفرینی در آینده ایفا کنه، یک نقش آفرینی براش متصور شده. بفرمایید که در راستای حالا این خبر سرای نوآوری، اما اون رسالت دانشگاه آزاد رو هم بفرمایید که با این نگاه و پارادایم جدید.
بسیار دقیق اشاره فرمودید. دانشگاه آزاد یک دانشگاه اجتماعیه، یعنی برخلاف دانشگاه نخبگانی که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و یک تعداد محدود دانشجو سر کار دارن، دانشگاه آزاد یک دانشگاه اجتماعی است. در سراسر میهن اسلامی ما پهن هست و بیش از 38% جوانها برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه آزاد میشن. خب روی کردی که ما برای دانشگاه آزاد در این دوره جدید و گام دوم فرض کردیم، این روی کرد دیگه رسوندن یک جوان در ادامه تحصیلاتش به مدرک نیست. رسوندن یک جوان در ادامه تحصیلاتش با کسب مهارت و زمینه کار عملی به یک آمادگی برای ورود به جامعه، برای احراز یک شغل نوین هست که بتونه این آینده خودش رو تأمین کنه. با این نگاه ما اساساً در کنار این درس‌های تخصصی فضای دانشگاه رو داریم تغییر میدیم، بسترها رو داریم عوض میکنیم که بتونیم از مدرسه خلاقیت، مدرسه مهارت و بعد بیاد توی مراحل مختلف شتابدهی و جوان وقتی که داره به دقیقت اینجا کارشناس نمیخوایم داشته باشیم، میخوایم کارآفرین داشته باشیم. یعنی اون مدرک کارشناسی که در گذشته کاری متعین بود، کارشناسی براش تعریف میشد، ما الان به دنبال این هستیم که جوان رو برای مواجهه در این دنیای جدید و کارآفرین تربیتش کنیم. این نگاه نگاه اصلی هست که در دانشگاه آزاد به جد داره این روزها دنبال میشه و بسترسازی میشه که انشالله به وسعت در صحنه کشور انشالله اجرا بشه.
انشالله به امید خدا. منم تبریک عرض میکنم بابت این حرکت، این نگاه. من سه تا سوال مشخص هم دارم که اگر اجازه بدید به ترتیب خواهم پرسید. یکی از سوالها بیانات مقام معظم رهبری در راستای گام دوم هستش. من میخوام حرکت دانشگاه آزاد، برنامه ریزی که دانشگاه آزاد کرد، البته این سوالی که میپرسم در فرمایش قسمت اول حضرت عالی مستتر بود، اما به صورت واضح میخوام این رو بپرسیم، گام دوم و حرکت دانشگاه آزاد در این چارچوب رو.
نکنید گام دوم اساساً نیازمند یک تغییر در الگوهای ذهنی و رفتاری گام اوله. شما گام اول رو طی کردی، به اوج رسیدی، در مرحله تثبیتش هستی، دیگه نباید اون رو ادامه داد. بایستی دوباره در این مرحله آماده شد و برای پرش بعدی. لذا ما در آنچه که انجام میدادیم اومدیم نقاط ضعف و مثبتش رو در حقیقت نگاه کردیم. در دانشگاه، دانشگاهی بود کلاس محور با فضاهای خاص، ما برای این فضا اومدیم اون نگاه در حقیقت جوانگرایی که بایستی بشه. اساسا دوستانی که، جالب این رو ذکر کنم که دوستانی که در معاونت فناوری نوآوری الان هستن، ما اولین کاری که کردیم پژوهش و فناوری تو کشور ما گفته میشد. ما اومدیم گفتیم هیچ جای دنیا پژوهش و فناوری نداریم، علم و فناوری داریم. ما معاونت فناوری رو جدا کردیم، معاون 38 ساله از بچهای بسیار قوی و تیم بسیار جوانی رو که نزدیک هم به جوانان این کشور از لحاظ فکری، از لحاظ کاری، اینا رو میدون دادیم، اومدن مستقر شدن و با نگاه‌های نو و پارادایم ها، الگوهای ذهنی رفتاری جدید، ما داریم گام دوم رو شکل میدیم.
ما الان نسل 3 و 4 دانشگاه ها رو شاهدش هستیم. به نظر میرسه دانشگاه آزاد با وجودی که یک دانشگاه قدیمی توی کشور هست، اما و بدون تغییر فیزیکی به لحاظ ساختاری ذهنی و همون الگوی رفتار، به این تغییر رسیده، این تغییر نسل رو انجام داده. ما خیلی دانشگاه شعب دانشگاه آزادمون در حال حاضر دانشگاه‌های در واقع کارفرما محور نگیم، مگر پژوهش محور باشن و بر اساس نیاز بازار کار در حال تربیت نیرو هستن. میتونیم این رو تعریف کنیم که هستن، این اتفاق داره میفته دانشگاه آزاد، درست عرض می‌کنم دکتر؟
دقیقاً. ما این رو به عنوان یک نگاه الگوی جدید، ما در اصفهان بچه‌ها رو در همون ابتدا اومدیم با صنعت در حقیقت ارتباط برقرار کردیم و با صنعت نشستیم مصاحبه کردیم، دانشجو رو برای مثلا کارشناسی مکانیک که این 2 روز بره تو صنعت، 4 روز تو دانشگاه. این تغییر رفتار برای جوانی که از همین ابتدا خواست صنعت تربیت بشه، چون ما نشستیم با صنعتگرا، با کارخونه دارا، اونها به ما میگفتن آقا اون چیزی که تربیت میکنید مناسب ما برای تو کارخونه نیست. ما اومدیم گفتیم خیلی خوب، این راه رو با هم بریم و این تغییر الگو رو در خیلی از محیط‌های دانشگاه داره شکل میگیره. البته کار زیادی الان شروعه، ما خودمون برای شروع در حقیقت راضی هستیم، ولی این همه کار نیست. انشالله در یک آینده نزدیک همه این تحولات رو مردم باید ببینن،
این شده به امید خدا. و مورد بعدی این هستش که به عنوان پایلوت، نقطه پایلوت آمایش سرزمینی دانشگاه آزاد معرفی شده. خب خیلی پتانسیل بالایی داره در سطح کشور، فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از مراکز علمی آموزشی ما این پتانسیل رو داشته باشن. حالا که به عنوان نقطه مرکز پایلوت آمایش سرزمینی معرفی شده، چه حرکتی باید انجام بشه برای اینکه کارساز و کارگشای ما برای حرکتمون رو به آینده با توسعه محور بودن باشه؟
ما هر شهری اقتصاد داره، اقتصاد هر شهر و منطقه رو ما داریم بررسی میکنیم، متناسب با اقتصاد اون شهر و منطقه ما داریم رشته هامون رو مطابق با پرورش جوان برای ارتقای بهره‌وری در اون اقتصاد داریم تربیت میکنیم. مثالی میخوام بزنم، ما رشته صنایع غذایی داریم، این صنایع غذایی در کل کشور یکسان داره درس میده، ولی وقتی شما میری یک جایی برنج، یک جایی زعفرون، یک جایی در حقیقت سیفیجات، یک جایی هر جا محصول خودشو داره و بایستی این چرخه قدری به صورت بیش از قدری نگاه جدی به اون اقتصاد داشته باشه. ما اینها رو داریم در حقیقت جا به جا میکنیم. به عنوان مثال رفتیم سراغ ملایه، دیدیم اونجا مبل و منبت کار شده. خب دانشگاه رو داریم طراحی میکنیم برای اینکه اونجا بتونه این صنعتش رو، حالا فراتر از مرزها باید ببره. خب دیدیم اینجا مثلا طراحی صنعتی لازم داره، مثلا طراحی گرافیک لازم داره و طراحی پارچه لازم داره و همه اینها رو داریم، رشته ها رو میبریم که اون شهر بتونه نقش اقتصادیش پررنگ تر بشه.
به امید خدا. و آخرین پرسش، روز پژوهش هست، هفته پژوهش شروع شده، تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی همه همکارانتون در دانشگاه آزاد. بفرمایید که برای این روز، این هفته چه تدارکاتی دیده شده، چطور نگاه میشه به پژوهش دانشگاه آزاد؟
منم تبریک عرض میکنم خدمت هم شما و همه پژوهشگران خوب این سرزمین. خب ما تو پژوهش یک وقتی فناوری جداکج اومدیم سراغ پژوهش، پژوهش هم یک نکات جدی رو درش رقم زدیم. ما یکی از بحث خیلی جدیمون پژوهش تحصیل و تکمیلی بود. ما بیش از حدود 50-60 هزار در سال پایان نامه ارشد، نزدیک 10 هزار رساله دکترا. کاری که ما کردیم این بود که ما اومدیم این از آذر ماه سامانه ای رو الان در دانشگاه آزاد رو نمایی شده، داره گسترش پیدا میکنه، که پژوهش ها در رابطه با حل چالش های ملی و در یک نظام موضوعات مشخصه. الان 16 چالش ملی و منطقه‌ای شناسایی شده، بیش از 10,000 نظام موضوع گذاشته شده در سامانه و دانشجوها شروع کردن از این نظام موضوعات برای حل مسائل واقعی مسئله انتخاب کردن. این یه حرکت خیلی جدیه که خود این حرکت رو هم به محققان دانشگاه آزاد و هم به جامعه دانشگاهی تبریک میگم که دانشگاه آزاد تونست این ظرفیت ملیش رو به کار بگیره برای حل چالش‌های ملی. در بحث پژوهش نخبگانی هم برنامه‌هایی داریم که به دنبال بنیاد پژوهش‌های علم هستیم که برای حمایت کنیم از پژوهش‌های نخبگانی.
ان شاءالله. به امید خدا. سپاسگزارم جناب دکتر تهرانچی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، با ما همراه بودید، از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. اگر صحبتی، اگر نکته‌ای نیست، با حضرت عالی خدافظی می‌کنم.
خیلی ممنون، منم تشکر می‌کنم. به هر حال الان که دشمن نگاه حداکثری رو به تحریم داره، ما باید نگاه حداکثری رو به منابع خلاق انسانیمون داشته باشیم. انشالله که در این حوزه موفق باشیم.
سپاسگزارم مثل همیشه. ممنونم که با ما همراه هستید. با تمام مضایق زمانیتون آقای دکتر دعوت ما رو پذیرفتید، همراه رادیو گفتگو هستید. آرزوی توفیق داریم، آرزوی موفقیت داریم مثل همیشه برای حضرت عالی و دانشگاه آزاد اسلامی.
زنده باشید. خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. اما تو صحبتامون صحبت از آمایش سرزمینی شد و سرزمین زیبا و پهناور ایران. اگر موافقید بیایم امروز هم طبق معمول یه سفری داشته باشیم به یکی از مناطق بسیار زیبا و دوست داشتنی کشور عزیزمون ایران. از همینجا سلام عرض میکنیم به همه هموطنان مهربان و میهمان دوستمون در استان مازندران.
سوت دل سایه بونی نجم بی تو ممونی دماغ دل نشونی بلند آسمونی دمه مازن درونی دل به نماغ سر کوب و گوشم سیا شوره و گوشم چش خوره برامدم دروشم پس بیشار و بوشم که دشت بیشاره هدارا کنم دل برارا کنم که به هاره میاره تنده بوشم بولم دریو و بوشم دماغت نشونی بلند آسمونی تمه موزن درونی سوزه دشتی آمه خشک بیشه ته بردو به ممیشه میدر ته خاک تن بزو بریشه ته بردو به ممیشه بی ته خشکای که دار میسوز نهونه منه شروز نهونه خان به ته سر بلندی ده ممیشه وطن میجون و ریشه دماغ وطن نشونی
اما تو این بخش میخوایم درباره عوارض بزرگراهی صحبت کنیم که قرار هست بر اساس پیمایش در 4 آزادراه کشور انجام بشه و 2 میهمان گرانقدر داریم. انشالله جناب آقای مهندس خرداد مقبلی، معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، و جناب آقای مهندس جلال بهرامی، معاون آزادراه‌های کشور.
گفتگو.
گفتگو در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. صبح و گفتگو.
آقای مهندس مقبلی سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت جناب هاشمی عرض سلام دارم و همچنین شنوندگان عزیز رادیوی گفتگو.
متشکرم از شما آقای مهندس. متشکرم، باعث افتخار. جناب آقای مهندس بهرامی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر جناب آقای هاشمی و همکاران محترم برنامه صبح و گفتگو و هموطنان عزیزمون، و عرض سلام دارم خدمت دوست خوبم آقای مهندس مقبلی.
سپاسگزارم. ما وقتمون چون خیلی کم هست، میخوایم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید آقای مهندس بهرامی. اولین سوال رو از شما میپرسیم، اینکه قرار هست توی 4 آزادراه کشور اگر اشتباه نکنم به صورت آزمایشی، اینکه یا آزمایشی باشه یا دائمی، رو میخوایم بپرسیم بر اساس میزان پیمایش عوارض دریافت بشه. چه جوری این موضوع احصا خواهد شد؟ آیا بر اساس این تکنولوژی ها نصب شده؟ آیا وارد کشور شده یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که بله، این موضوع زیر ساختای نرم افزاری و سخت افزاریش هم اینجوری که مهندس مقبلی عزیز قبلاً فرموده بودن انجام شده و به صورت آزمایشی داره انجام میشه، و این علتش هم اینه که در حال آزادرایی رو که ما الان انتخاب کردیم، آزادرایی هم که به لحاظ قدمت قدیمی‌ترین آزادرای کشورم و خیلی به فضاهای شهری این آزادراها نزدیکن، و توسعه شهری هم تو این سالیانی که اتفاق افتاده در حاشیه این آزادراه راه افتاده، مثل شهرهای جدید و شهرهای کوچیکی کنار اینا بودن که الان به یه شهرستانه تبدیل شدن، می طلبید که ترددهایی که اینجا دارن انجام میشه رو با یه فرمول جدیدی ما محاسبه کنیم و ببریم جلو، که این بحث پیمایشی رو انتخاب کردیم. من خیلی کوتاه چند تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم. اول اینکه این آزادراه چون که آزادراه قدیمی بودن، یک سری راه‌های دسترسی محلی رو بنابر ضرورت به این آزادراه اضافه کردن که تعداد ورود و خروج این دسترسی خیلی زیاد شده، و قابلیت اینکه برای همه این ورودی و خروجی یا بحث پیمایش انجام بدیم الان مقدور نیست، چون که اصلا ظرفیت این کار ظرفیت درستی نیست. اما اون محدوده‌ای که بیشترین ترددهای شهری رو داره، ما اونجا رو اومدیم بسته پیمایشی شو با اضافه کردن ایستگاه‌های پلاک‌خانه اونجا انجام دادیم.
بله.
مثلا تهران ساور، اگر یکیشون رو مثال بزنیم که سر مسیر این آزاد رو از آزادگان به بعد خیلی ترددهای شهری خیلی زیادی هست، اینجا رو مثلا ما قبلا با 2 ایستگاه عوارض پولش رو می‌گرفتیم، الان با 4 خانش پلاک ما عوارض اینا رو حساب میکنیم، که مثلا تو بعضی از نقطه ها شاید زیر 1/3 قیمت اون تردد قبلی که پول عوارض رو میدادن عوارضش محاسبه میشه و پرداخت میشه، که این تأثیر میکنه هم تردد هم وطنان عزیزمون تو این جاده. و
پس یعنی این که هنوز اون کیوسک های دریافت عوارض هستن، هنوز عوارض به صورت نقدی قرار نیست، یعنی شهروندان همراه خودشون چیپی داشته باشن که این شارژ میشه، کسر بشه، کسر نشود، قرار هست باز هم دریافت بشه.
ما که از اسفند ما که اصلا کیوسک عوارضمون که عوارض دستی نمیگیرن، که همشون الکترونیک شدن تو این 4 آزاد را با همکاری که با سازمان راهداری داشتیم، تمام دوربینامون رو نصب کردیم، نرم افزار این کار توسط خود کارشناسان ایرانی نوشته شده، حتی توسعه نرم افزار هم تو این چند هفته گذشته تا به امروز دوباره دوستان انجام دادن، هیچ کیوسکی وجود نداره.
بله.
عمل رو خانش پلاک میکنه و پیامک برای مالک خودرو میفرسته که عوارضش رو پرداخت کنه. چرا؟ کیفایی هم هستن که اگر شهروندان عزیزمون بخوان استفاده کنن، میتونن برن توی اپلیکیشن ها و اونجا کیفشون رو شارژ کنن و اتوماتیک از کیفشون کت میشه، وگرنه پیامک عبورشون میاد که اون مبلغشون رو پرداخت.
و دیگه اون داستان 30,000 تومان من پرداخت نکردن و رد شدن دیگه وجود نداره.
اون داستان نیست، اما اگر کسی عوارضش رو در زمانهایی که اعلام میکنیم پرداخت نکنه، تعرفه پرداختش با زمان متفاوت میشه. مثلا یه نفری دو روز بعد اگر بخواد پرداخت کنه با یه نفری که یه سال بعد بخواد پرداخت کنه، قطعا تعرفه عوارضشون با هم متفاوت خواهد.
خیلی عالی، متشکرم از شما. آقای مهندس مقبلی، میخوایم این رو از شما بپرسیم که این موضوع قرار هست چقدر کمک حال ما باشه برای جذب سرمایه خصوصی توی بخش خصوصی تو حوزه توسعه آزادراهی؟
خب من مجدداً سلام میگم خدمت جناب بهرامی و تشکر از توضیحاتی ایشون در ارتباط با بحث پیمایش. خدمت جناب عالی عرض کنم که خب قاعدتاً روش های دستی خب گرفتاری های زیادی هم برای کاربران ما داشت و هم اینکه مشکلاتی شبکه ما ایجاد میشد براش و جهت این توقف هایی که روی سطح جاده ما ایجاد می شد و همچنین گرفتاری هایی که باز عزیزانی که کنترل ترافیک رو انجام می دادن براشون، خب به هر حال این یک کار مضاعفی بود. خب همینجوری که آقای مهندس بهرامی اشاره کردن، موضوع ETC آزاد راه ها یا دریافت الکترونیکی عوارض آزاد راهی در دستور کار قرار گرفت. خب شرکت به حساب شرکت ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور قراردادی رو در سال گذشته منعقد کرد با سرمایه گذار که بتونه این عوارض رو به صورت الکترونیکی دریافت بکنه. همجوری که ایشون اشاره کردن، 4 تا از آزادراهای عمدتاً 4 آزادراهای دولتی ما هم هستن تحت پوشش این سامانه قرار گرفت و از تقریبا اواخر اسفند ماه سال گذشته این موضوع در این 4 تا آزادراه اجرایی شد. خب از زمانی که اجرایی شده، هم کاربران ما به راحتی عبور میکنن در مسیرها و هم دیگه اون صفهای طولانی رو در گیتای عوارض آزادراهی نداریم. خب این اگر روش سنتی رو در نظر بگیریم که در سابق و در خیلی از آزادراهای بخش مشارکتی ما هنوز در اون عوارض به روش سنتی داره انجام میشه، هم نیروی زیادی میخواد برای اینکه بتونه این عوارض رو دریافت بکنه و هم اینکه خطاهای زیادی در روش سنتی هستش که هر چقدر هم سعی کنید و دقت بکنید این خطاها به صفر نمیرسه، ولی در روش دریافت عوارض الکترونیکی این خطاها تقریبا خیلی کم اندک میشه و شاید به صفر نزدیک بشه. و ضمن این که اون صفهای طولانی رو نداریم، کاربران به راحتی عبور میکنن و همینجوری که آقای مهندس اشاره کردن، از کیف که کاربران ایجاد کردن، از اون کیف یا شارژی که کردن، از اون کسب میشه و نهایتاً بسیار روش خوبی هست. و این همینجوری که اشاره کردم، در برنامه شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور تمام آزادراها توی برنامه این دریافت عوارض الکترونیکی قرار داره که بتونه انشالله تمام آزادراهای ما از این روش نوین استفاده بکنن. بنابراین مزایای زیادی داره که میتونیم، این یکیش هست که بخش خصوصی اومده و سرمایه گذاری کرده، تمام تأسیسات جانبی رو که نیاز بوده برای این مورد نصب کرده با هزینه های خودش و قاعدتا هم موضوعاتی که در حوزه آزادراه هست به راحتی حل میشه و هم این که خطاها خیلی کم میشه و این که از سرمایه بخش خصوصی هم در این مورد استفاده شده.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای مهندس بهرامی، این سوال رو می‌خوایم با شما مطرح کنیم که یکی از مسائلی که همیشه در راستای توسعه بزرگراهی مطرح می‌شد، سودآور نبودن و هزینه بر بودن تأسیس آزادراه هست. آیا این موضوع قرار هست کمک حال ما باشه در جذب سرمایه بخش خصوصی برای توسعه بزرگراهی یا خیر؟
من از جناب آقای هاشمی، از جناب علی عذرخواهی می‌کنم، آزادراه با بزرگراه خیلی تفاوت داره، چون که لفظ عام توسعه بزرگ و آزادراه خیلی تکرار میشه بین مردم. خواهشم اینه که این موضوع فقط مخصوص آزادراه هستن، اصلا بزرگراهای کشور بحث عوارض روشون هیچ مطرح نیست، چون که جناب علی که دو بار فرمودی بزرگراه، من به خاطر این توضیح دادم. آزادراهای کشور، بله، تو بحث توسعه اگر شما فکر کنید که ما میخواییم 200 کیلومتر آزادراه رو به 4 تا بخش خصوصی بدیم که این آزادراه رو بسازه،